بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در تمام کره زمین، در همه دورانهای زندگی، انسان برای ارزیابی اجناس، عناصر و ملک ها ترازو و معیار به کار می گرفت. متر، میلیمتر، دسیمتر، کیلومتر، یارد، ذرع، اینها ترازوی سنجش اشیاء بود. کم کم بشر ترازوهای دقیق دیگری رو اختراع کرد، مثل میزان الحراره، مثل تبسنج، مثل گوشی قلب. در همه رشته ها بشر خود رو نیازمند به معیار، به ترازو برای سنجش اموری دانست که با اونها سر و کار داره. چرا؟ چون یقین داشت، با علم تنها، با چشم تنها، با وجب تنها، با قدم تنها، با لمس تنها چیزی صحیح و درست از آب در نمیاد. انحراف، غلط بودن، ناصحیح بودن اغلب 100%. یه طبیب نمیتونه با انگشتش که میذاره روی بدن بیمار با این ابزار لمس بفهمه که حرارت این بدن در چه حدی؟ تب داره؟ تبش کمه؟ تبش زیاده؟ تا ترازو به کار نگیره دقیق مسئله رو نمیتونه به دست بیاره. این مطلب روشن. قرآن مجید دو تا آیه پشت سر هم داره که در آیه اول پروردگار مهربان عالم ترازو، معیار، شاغول معرفی میکنه به اسم قرآن. این هو الا ذکرون للعالمین. برای چی معرفی میکنه این ترازو رو؟ در آیه بعد میفرماد لمن شاء منکم ان یستقیم. خیلی آیه فوق العاده ای. برای کسی که بخواد بفهمه یه انسان مستقیمیه، یه فکر درستی داره، یه نیت درستی داره، یه باطن درستی داره، یه ظاهر درستی داره، خودشو با قرآن کریم میزونگیری کنه، نشون میده قرآن که این فکر مستقیمه یا منحرفه. در رابطه با این مسئله حدوداً قرآن کریم بیش از 1000 آیه داره که حالا بعضیاشو من در ادامه بحث در جلسات دیگه خداوند لطف کنه براتون میخونم. به خصوص دو بخش آیه در سوره آل عمران که غیر از آیاتی که سال گذشته خوندم، یه بخشش 3-4 آیه است در ابتدای آل عمران، یه بخشش 5-6 آیه است در پایان آل عمران که هر کسی خیلی آسان، ساده، راحت میتونه اندیشه‌شو، نیت‌هاشو، اخلاقشو، اعمالشو با این آیات سوره مبارکه آل عمران اوائل سوره با آیات تقریبا پایانی آل عمران خودشو میزونگیری بکنه. آیات پیچیده‌ای نیست، آیات علمی نیست، آیات میزانیه، آیات معیاریه، آیات شاغولیه. یعنی من بدون مشکل، سواد زیادی هم که نداشته باشم، با یه ترجمه خوب قرآن میتونم خودم رو با این آیات اوائل آل عمران و اواخر آل عمران میزونگیری کنم. حالا چرا من از سوره بقره براتون آیه نمیگم؟ آیات سوره بقره برای میزونگیری یه مقدار مفصله، اگر واردش می شدم تموم نمی شد، یعنی بحث در این شهر محترم و در بین شما مردم بزرگوار ناقص می موند. حالا یه آیهشو برای نمونه آدرس میدم، خودتون امشب بعد منبر ببینید. آیه 177 سوره بقره یه آیه است. پروردگار عالم 15 مسئله اعتقادی، اخلاقی و عملی در این آیه شریفه مطرح کرده. حالا من خودم رو با این آیه که میزونگیری بکنم میفهمم، نشون میده، خودم رو به خودم نشون میده. من این 15 تا رو دارم، هیچیشو ندارم، 5 تاشو دارم، 10 تاشو دارم. اگر هیچیشو نداشته باشم که خب بین من و پروردگار رابطه 100% قطع، 100%. وقتی هم رابطه قطع باشه تمام درهای فیوضات الهیه در دنیا و آخرت به روی من بسته. نمونشم بیشتر مردم دنیا و یه عده‌ای از مردم ایران، یه عده‌ای که از وجود مبارک حضرت حق فیضی نصیب اونها نیست. خب فیوضات الهیه یکیش رابطه با انبیاء الهی است، رابطه با ائمه طاهرین، رابطه با قرآن، رابطه با روایات تجلی اخلاق در وجود انسانه، تجلی مهر و محبت و عشق ورزی مثبت در وجود انسانه، دویدن دنبال کار خیر با شوق از فیوضات پروردگار. اونی که این 15 تا واقعیت رو نداره قطع از فیوضات حق، نه دنیا داره نه آخرت. شما بفرمید دنیا که داره، به خونه داره 5 میلیارد، یه ماشین داره 1 میلیارد، یه درآمد داره مایی 50 میلیون، چطور دنیا نداره؟ همین خونه و همین درآمد و همین زندگی رو به یه شکل ظاهر دیگه حیوانات دارن، اونا هم خونه دارن ولی اهل خرید و فروش نیستن، ولی انسان اهل خرید و فروش. اونا هم غذا دارن در حد خودشون، خیلی هم خوشمزه است، اهل پخت و پز نیستم، ولی انسان مواد خامو میپزه و میخوره. قرآن درباره اینا میگه الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، خوشگذرانان شیکمو که در خوشگذرانی و شیکمو بودن مانند چارپایانند، الا اینکه چارپایان خونهشون تو جنگل، اینا تو شهر. خونه اونا رو بنا و معمار و مهندس نساخته، غار، سوراخ زیر زمین، تو کوه، مال اینا رو معمار و بنا ساخته. خونه خونه است دیگه، هم اینا خونه دارن همونا، هم اینا خوراک دارن همونا، هم اینا لباس دارن، هر پیمایی یه سالی هی باید عوض کنن، اونا یه لباس ثابت دارن، هیچ وقت هم خراب نمیشه. از اولی که هم مادرشون به دنیا میان همین پوست و پشمو دارن تا روزی که میمیرن، خرجی ندارن. خب اون دنیایی که پروردگار مطرح کرده در قرآن، دنیا، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، خب این دنیا رو که ندارن، و فی الاخرت حسنتن، در آخرت هم هیچی ندارن. به پیغمبر می‌فرماید چشم به این زندگی ظاهر بیدینان، کافران، مشرکان ندوز، وضع ظاهر اینا چشم تو پر نکنه، اینا هیچی ندارن، هیچ، نه دنیا نه آخرت. خب انبیا الهی هم دنیا داشتن، انبیا که تو غار زندگی نمی کرد، انبیا که لباسشون پوست دباغی نشده حیوانات نبود، انبیا که گیاه شیرین بیابون رو نمی خوردن، انبیا هم خونه داشتن، زن و بچه داشتن، زندگی داشتن، دامداری داشتن، کشاورزی داشتن، هنر داشتن، صنعت داشتن، طب داشتن، همه اینا در قرآن مطرحه. صریحا هم در قرآن مطرحه. تمام انبیا شغل پاک داشتن، خونه مناسب داشتن، زندگی مناسب داشتن، زن و بچه خوب داشتن، الا یکی دو تاشون که قرآن میگه زن نوح با غرق شدگان غرق شد، زن لوط هم با فرو رفتگان در زلزله شدید زمین به عنوان عذاب فرو رفت، ولی بقیه انبیا یه زندگی داخلی آرام و راحت و با سلامت داشتن، و انه فی الاخرت من الصالحین، در قیامت هم از شایستگان عباد پروردگارن، هم دنیا داشتن هم آخرت. امام باقر تابستون مدینه 50 درجه گرما داشتن، تو زمین کشاورزیشون کار میکردن، امیرالمومنین هم داشت، امام مجتبی هم داشت، ابی عبدالله مزرعه داشت، درو میکرد، جمع میکرد، میفروخت، زندگیشو اداره میکرد. یه نفر به امام باقر گفت شما مرد خدایی، شما مرد علمی، شما مرد کرامتی، شما نبیره پیغمبری، چرا برای چی اینجور به خودت رنج دادی؟ اومدی سر زمین داری کار میکنی، اینجور داری عرق میریزی؟ امام باقر فرمود برای اینکه برای خرج خودم و زن و بچه‌ام دستم و پیش تو فضول دراز نکنم. اونام کار میکردن. شما فکر نکنید تو کافران جهان تمامشون حتی یه دنیای آباد ظاهری دارن. من 20 و چند کشور اروپا رو دیدم، امریکا رو فقط ندیدم و اقیانوسیه رو، این دوتا قاره رو ندیدم، سه تا قاره رو. البته دعوت برای سخنرانی یا دیدارهای علمی یا کنفرانس‌های علمی داشتم. امریکا همین الان بیش از 10 میلیون نفر طبق آمار خودشون شبا تو سطلای زباله میگردن یه چیزی گیر بیارن بخورن، تو سطلای آشغال. فکر نکنید هر کی کافره کاخ داره، باغ داره، میلیاردی ثروت داره. من انگلستان تمام لندن رو برای یادداشت برداری گشتم، خیلی از مردم لندن با داشتن زن و بچه شهرداری خونه بهشون واگذار کرده 30 متر. فکر میکنید هر کی مخالفه با خدا باشه خیلی کار بارش خوبه؟ نه، اونام آدمایی دارن که زندگی سختی دارن. تو مردم مؤمن هم آدمایی هستن زندگی سختی دارن، و مثل ابوذر انقدر زندگی مادیش سخت بود که از گرسنگی جان داد و مرد. اما یه بار نفس گلای آمیز نسبت به پروردگار عالم نکشید، به خاطر ایمانش، به خاطر اینکه قیامتو میدید، به خاطر اینکه خدا رو حکیم میدونست، به خاطر اینکه این سختی معیشتو آزمایش الهی میدونست. یعنی آدم این فکر درستی داشته باشه اصلا گلای من نمیشه. اصلا اگه فکر درستی داشته باشه تو ثروتمندی مست نمی کنه. اگه فکر درستی داشته باشه تو تنگی زندگی پست نمیشه، نه به طرف پستی میره تو سختی زندگی، نه به طرف مستی میره تو گشایش زندگی. یا آدم معتدل با اخلاق، با ایمان و درستکاریه. اینا رو من دیدم. اینی که میگم خیلی از گفته های من با دیده هام منطبقه، یعنی دیدم، حالی میام برای مردم میگم. تو محل ما تهرون حدود 50 سال پیش، من اون وقت طلبه قم بودم، 24-25 سالم، یه قصابی بود، هنوزم زنده است، یه حدود 90 سالش. ما چند تا از رفقا یه وقتی که میخواستیم یه نماز دلچسب الهی ملکوتی بخونیم میومدیم به این قصابه اقتدا میکردیم. یعنی اگه زور بود یه جا بودیم مهمون بودیم هفشت و این قصابم بود نماز رو به او اقتدا میکرد. یه گوهر گرانبهایی بود و هست یه فکر درست، یه نیت درست، یه اخلاق درست، یه عمل درست و یه بندگی درست. یه بندگی. الان 90 سالش، همسرش هم زنده است. حدود 30 سال همسرش لمسه، یعنی چند کیلو گوشت رو دوشک افتاده، اما فکر همسرش کار میکنه، میشناسه افراد و حرف خوب میزنه. 30 سال این آدم از یه پرستار دلسوز و حقوق بیگیر، دلسوزانه تر و عاشقانه تر کارای همسرش و کلش رو انجام میده. اینا عباد خدا. الان که یه تقی به توقی میخوره پوک، یعنی هیچ دلیلی و بنیانی و تکیگاهی نداره، بریم دادگاه طلاق بده. اینا عبدالله هم نیومده به برادرای زنه بگه من نمیتونم خواهرتون رو نگردانم، بیاییم ورش داریم ببریم. به قوم خیشای زن نمیگه بیاییم ورش داریم ببریم، میگه این 40 سال کنار من بوده، 4 تا بچه برای من آورده، حق به گردن من داره، منم حق به گردن او دارم، الان او نمیتونه حقوق منو ادا کنه، اما من میتونم، خواه انجام میدم. این قصابه اومد که در مغازه بود، به من گفتش که یه کسی تو این محل تورم میشناسه، این 4 تا دختر داره از 2 ساله تا 10 ساله، در درآمد بروش قفل شد. خب پیش میاد وقتی قفل میشه. یه پیش نمازی ما داشتیم تو محلمون، از اولیاء خدا بود، میگو به همسرم گفتم صبح عید قربون برم گوشت بگیرم نهار یا آبگوشت درست کنیم بخوریم. گو حاج آقا شما عالم محلی، بری گوشت برای چی بخری؟ اهل محل 100 تا گوسفند قربونی میکنن، بالاخره 10 تاشون گوشت برای ما میارن. گودم باشه. نشستیم تا زور هیچکی گوش نیورد. بالاخره با زنمون نشستیم نون پنیر خوردیم. بهم گفت چرا هیچکی گوش نیورد؟ گفتم ها، امروز خدا خوردن گوش روزی ما نکرده بود نیورد. گفت چه جور میشه؟ گفت هیچی، هر کسی یه مقدار گوشت درست کرد تو سینی گذاشت، این مال داییم، این مال پسر داییم، این مال اخویم، بعد گو آقامونم که همه براش میبرند. همه هم این فکر رو کرد دیگه، در خونه آقا نبریم، آقا رو همه براش میبرند. وقتی قفل میکنه این میشه، وقتی باز میکنه قوغا میکنه. چو آید به مویی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بگسلد. اگه نخواد زنجیرام همه پاره میشه، اگه بخواد با یه نخ نازک بکش میاد طرفت. به من گفت این در درآمد به روش بسته شد. حالا 50 سال پیشم با یه پول مختصر میشد زندگی کرد. من به این قصابه گفتم که به شرطی که بهش نگی کی داره پول بهت میده. گفت نه نمیگم. گفتم چون منو میشناسن بفهمه همدیگر رو ببینیم خجالت میکشه، این هم برای من سنگین، هم ممکنه قیامت گرفتاری داشته باشه، نمیخواد بگی. اما چقدر در هفته خرجشه؟ چون من نیستم تهرون، جمعه است باید برم قم، هفته بعد پنجشنبه میام. یه پولی رو به من گفت، من حالا یادم نی، من شمردم بهش دادم، گفتم اینو ببر در خونش، اون هفته دیگه که اومدم دوباره بهت میدم. طولانی شد، من از قم می اومدم این پولو به این قصاب می دادم و می رفتم. یه هفته از قم اومدم رفتم زیارت این قصاب، دیدم که پول هفته رو به من داره پس می ده. گفتم چرا؟ چرا پس می ده؟ گفت برای این که من این پولو بردم در خونش، به من گفتش که مخارج این چند روزه برام رسیده، این پول برای من شرعی نیست، اینو بده به صاحب پول، بگو بده به مستحق دیگه، این عبد، نه بنده پوله، نه بنده شکمه، نه بنده شهوته، این آدمیه که در فیوضات الهیه بروش بازه. یعنی یه پولی که حقش نیست میگه نمیخوام. همین به صاحب این منبر قسم، تو مارمزون 10 میلیون تومان نقد، یه چک روز تو پاکت دربسته برای یه آدم بسیار محترم بردم. اول بهش گفتم که شما این رو قبول داری جیب من و جیب شما یکیه؟ گاره قبول دارم، برای این که من با این آدم ندار بودم، من بو برده بودم که یه مقدار مشکل اقتصادی پیدا کرد. گفتم این خدمت شما یواشکی. گفتش که 1 ماه بچه من رفته سر کار، همون حقوقی که بهش میدن اندازه خرجی زندگی ماست، این پول به من نمیرسه، منم قیامت گرده جواب دادنشو ندارم. نگیر این عبدالله. حالا اینا رو مقایسه کنید، اون فقیر 4 تا دختردار با این بزرگواری که من گفتم، با اینایی که بیرحمانه و روز روشن میلیاردها تومان میدوزن از مردم این مملکت. اینا رو مقایسه بکنید با اونایی که میان 5-6 بار با یه نفر معامله میکنن، جلبش میکنن و دلش رو با خودشون همراه میکنن، بعد یه 500 میلیون تومن کلاشو ور میدارن میرن. اینه فیوضات الهیه. یعنی فیوضات الهیه که با آدم برسه جلوی جهنمی شدن آدم رو میگیره و راه بهشتی شدن رو باز میکنه. وقتی فیوضات الهیه نرسه معلوم هفت در دوزخ رو به رو آدم وا میکنه، راه بهشت رو هم میبنده. حالا یه کسی میاد این آیه 177 سوره بقره رو میخونه، میبینه چند تا مسئله اعتقادی قلبی تو این آیه است، چند تا مسئله اخلاقی تو این آیه است، چند تا مسئله عملی تو این آیه است. آیه هم خیلی آیه آسونیه، خودشو میزونگیری میکنه. اگه بره میزونگیری کنه، چون قرآن مجید میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، من این قرآن رو فرستادم برای هر کدومتون که بخواین مستقیم باشه همه چیتون. ولی یه کسی هست نمیره خودشو میزونگیری کن، ولی حالا یکی به قول لاتای تهرون دنگش میگیره که حالا امشب خودم رو با این آیه 177 میزونگیری بکنم. میبینه این 15 تا مسئلهی که در آیه است هیچیشو نداره. حالا آیه قرائت شده لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه دلش بخواد مستقیم بشه همه چیش با این آیه، خب میبینه هیچیشو نداره. پس فعلا از کل فیوضات الهیه محرومه. یا نه به قول امام صادق میبینه از این 15 تا 4 تاشو داره، 11 تاشو نداره، 8 تاشو داره، 7 تاشو نداره، 10 تاشو داره، 5 تاشو نداره. امام ششم به ابو عمرو زبیری فرمود این آدم ناقصه، این آدم میوه کال، روز قیامت نمیشه این میوه کالو به پروردگار تعارف کرد که به عنوان یه هدیه قیمتی خدایا قبول کن. پروردگار میگه من میوه کال به درد قیامتم نمیخور، میوه کالم نمیتونم ببرم بهشت تو دیس بذارم، پخته باید باشه. اگر چند تاشو نداشته باشه امام صادق میگه ناقص، کم داره. وقتی کم داشته باشه نیروی نجات دهنده سراغش نمیاد، چون کم داره، میزون نمیشه با اون نیروی نجات. اما اونی که هر 15 تا رو در حد خودش داره، حالا به ما نگفتن این 15 تا رو در حد امیرالمومنین داشته باش، در حد سلمان داشته باش، در حد مقداد داشته باش، نه در حد خودت. وقتی داره تو میزونگیری میفهمه داره، این میشه میوه رسیده، این میشه آدم پخته، این میشه آدم مؤمن، این میشه آدم قابل قبول، این میشه همون دوتایی که یکیشون میگه 10 میلیون تومن شرعی برا من، چون من الان برام داره میرسه. یک یا میشه اون آدمی که 4 دختر داره گوش نمیخوابیده شب، میگه این چند روزه برام رسیده، این حق یکی دیگه است، اینو ببر به یکی دیگه بده، دست من دراز نمیشه بگیرم، چون دست منو ایمانم گرفته که دراز نشو نگیر، نمیخوام، برام خوشمزه نیست، برام این 10 میلیون تومن لذت نداره، تلخه. اگه آدم مؤمن باشه این ذائقه رو پیدا میکنه، این ذائقه رو. خوب برم دنباله یه بحث شبهای قبل. تعهد که از صفات پیغمبران، اولیاء خدا و مردم مؤمنه، تعهد که در همین 15 یکیش همین عهد و پیمانه، در این 177 سوره بقره یکی از اون 15 مورد وفای به عهد، احترام به قرار داده، احترام به پیمان. شما خبر بت‌پرستا رو شنیدید؟ بت‌پرست یعنی انسانی که میگه خدایا قبولت ندارم، عبادتتم نمی کنم، پیغمبرتم قبول نمی کنم، قرآنت رو هم نمی پذیرم، همه وجود من بوته. این مشرک. اینو شنیدید؟ شما آیات شرک رو در قرآن ببینید، به پیغمبر میگه به نبوت قبولت ندارم، قرآنت هم افسانه است، ساخت گذشتگانه، اینم قبول ندارم، حلال و حرامت هم قبول ندارم، اعتقادیم به خدای تو ندارم، همه کس و کار من و دین من بوته. حالا شمایی بهش بگو بت که نمیبینه، بت که نمیشنوه، بت که جان نداره، میگه اینو تو میگی، این بت مجسمه ارواح موجود در عالم، یعنی نشستن یه چیزی برای خودشون ساختن، میگن این بت ها نماینده اون ارواحن، شکلشون هم شکل اون ارواح، قدرت در دست اون ارواح، ما به این بت سجده میکنیم، اون روح پرقدرت کار ما رو درست کنه، بارون بفرسته، ما رو بچه دار کنه، کشاورزیمون رو آباد بکنه، این بت. شرک. قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم، این که خدا رو پس بزنی، قرآن رو پس بزنی، پیغمبر رو پس بزنی و بت رو علم کنی، این ظلم عظیمه. تو سوره لقمان، تو سوره توبه میگه انما المشرکون نجس، نه نجس، نجس با آب پاک میشه، با آفتاب پاک میشه، با خاک پاک میشه، با ازاله بنابه گفته بعضی ها پاک میشه، نجس نه. انما المشرکون نجس یعنی آلودگی باطنی اینا با هیچ اقیانوسی، با هیچ خورشیدی، با هیچ خاکی پاک نمیشه. این مشرک، درسته؟ یه محبتی بکنید. لابلای آیات قرآن، آیات شرک رو ببینید. خدا میگه اگه مشرکین رسول من با تو قرارداد بستن، به قراردادت وفادار باش. میگیری چی عرض میکنم یا نه؟ مسئله عهد و پیمان میبینید در پیشگاه خدا چقدر مهمه. میگه بت پرست اگه یه قرارداد درستی باهات بست، اومد گفت آقا ما در بدر، در احد، در خندق، در حنین با تو جنگیدیم، آدماتو کشتیم، تو هم از ما کشتی، حالا بیشینیم یه قرارداد متارکه جنگ ببندیم. قبول کن و به امضات احترام کن و به قراردادت پایبند باش. شما صلح حدیبیه رو شنیدید نشنیدید؟ حدیبیه نزدیک شهر مکه است. پیغمبر اکرم شجره با مسلمونا محرم شدن، رسیدن به حدیبیه، بت پرستا اومدن حدیبیه، گفتن اجازه ورود به مکه رو بهت نمیدیم، همه هم محرم. زور پیغمبرم نمیرسید وارد مکه بشه، چون اون قدرت نظامی قوی نبود. گفتن نمیذاریم بیای مکه. گفت مانعی نداره. به مسلمان ها فرمود شطور نهر بکنید، از احرام درآیید. تمام. حکم الهی. محرمی، ولی جلوتو گرفتن، مسدود شدی، عیبی نداره. حکم پروردگار، قربانی بکن، از احرام درا، آزادی، دیگه محرم نیستی. بعد این بت پرستان کینه دار به پیغمبر پیشنهاد دادن، پیغمبرم پیشنهاد رو قبول کرد، بیشین با ما قرارداد ببند. پیغمبر قرارداد بست، صلح حدیبیه امضا، بت پرستم امضا کرد ابو سفیان، قرارداد برای پیغمبر اکرم واجب بود بهش پایبند باشه. پروردگار بهش گفت اگر بت پرستا سر قراردادشون موندن، کاری به کارشون نداشته باش، تو هم سر قراردادت باش، جنگ نکن، حمله نکن، کاروانشونو جلوشونو نگیر. اما اگه اونا قراردادو شکستن، نه دیگه تو ملزم نیستی به قرارداد عمل بکنی. ما حالا کاری به توابعش ندارم، اصل اینه که خدا میگه اگر مشرکان باهاتونم پیمان بستن، به پیمان عمل بکنید. من امشب یه روایت بسیار مهمی رو از رسول خدا میخواستم براتون بخونم که هم ما نقل کردیم، هم علمای اهل تسنن در کتابای خیلی مهمشون یه جورم هست، روایت ما با اونا. اون یه خود مفصل باشه، یه روایت یه خطی براتون میخونم از رسول خدا. از این روایت برادران خیلی بارش سنگینه. یه خط منکانه. شما ببینید پیغمبر عهد و قرارداد و به چی گره زده. منکانه یؤمنو بالله ولیوم الاخر، کسی که واقعا خدا رو باور داره، کسی که حقیقتا قیامت رو باور داره، فلیف ازا وعد، به قراردادش پایبند باشه، وفا بکن. میدونید معنیش چیه؟ از طلبای بزرگوار، از عالمان محترم مجلس بپرسید. این مفهوم مخالف داره روایت، یعنی هر کی به عهدش وفا نکنه، به قراردادش عمل نکنه، به پیمانش عمل نکنه، نه ایمان به خدا داره نه ایمان به آخرت، دروغ میگه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف، واجب وفا کنه به عهد و پیمانش. چه شبهای عجیبی، آدم این تلویزیون رو میبینه دلش ریش ریش میشه، میبینه یه پایی آدمی که دوتا پا نداره، بچه‌ای که دست نداره، میبینه یه کسی از بصره 600 کیلومتر تا کربلا یه چیزی جلو خودش نگه داشته، چون دوتا پا نداره، کجه، خرابه، اونو هول میده که بدنشو بکشه جلو، حاضر به مصاحبه هم نیست، حاضر به سوار شدن هم نیست. آقا با این زحمت، با این کنده زانو داری قدم بر میداری، خب حالا 2300 کیلومتر سوار ماشین شو، میگه لا انا احبان امشی مشاتن الالحسین، من میخوام پیاده برم به طرف ابی عبدالله، نمیام، سوار نمیشم. میبینی دختر 6-7 ساله نشسته وسط خیابون پیاده رو، یه سینی پره شکلات گذاشته رو سرش، همینجوری نشسته، این مجسمه که پیاده روها دارن رد میشن بیان شکلات بردارن، یه دهنی شیرین بکنن. آدم این جاده رو میبینه، میبینه هر مردی، هر زنی، هر بچه‌ای، هر پیری، هر شدی همینجوری برای کمک به زائر ابی عبدالله چه جور داره پروانه‌وار کار میکنه. دیروز یه گروهی رو نشون داد که یه آشپزخونه مفصلی سر پا کرده بودن، تمامشون لال بودن، چه غذاهایی داشتن. با اشاره بهش گفت خبرنگار برای چی داری این کارو میکنی؟ نمیتونست بگه، 30 سالش بود، 25 سالش بود، همه رفیقاش هم لال بودن، اشاره میکرد به کربلا و به دلش میگفت عشق، عشق به ابی عبدالله. ببینید این فیوضات الهی است، عشق به ابی عبدالله. یکی از حیوانات قابل تربیت اسبه، خیلی خوب تربیت رو قبول میکنه، خیلی خوب، انقدر تیزهوشه و زیبا تربیت رو قبول میکنه که من فیلم یه اسبی رو دیدم عدد جلوش گرفته بود، عدد 40، شروع کرد با سومش جزر عدد 40 رو گرفتن. اون وقت این اسبی که ابی عبدالله داشت، تیزهوش، باهوش، دقیق، فهمیده، امام آخرین لحظاتش سوار بر ذوالجناح. خب اسب با یه نهیب آروم خیز برمی‌داره، امام دهنه اسب رو تکون داد، اسب حرکت نکرد، خیلی با موهبت با رکاب زد به شکم اسب، دید نمیره. خب وقتی اسب حرکت نمیکنه آدم حس میکنه مانع داره، بلند امام نشسته جلو رو داره میبینه، خم شد. دید دختر 13 سالش سکینه اومده دستای اسب رو بغل کرد، اونه که نمیذاره زلجن. دختر دارو شما میفهمین من چی میگم. اونایی که دختر ندارن متوجه نمیشن، چون مسئله خیلی عاطفی. لحظات آخر عمر آدم باشه، دخترش هم بیا جلو مرکبو بگیره. ابی عبدالله بلا فاصله پیاده شد. این انسان عرشی ملکوتی که همه انبیا براش گریه کردن، همه اولیا گریه کردن، نشست رو خاک، دختر رو آورد کنار دستش نشون. بابا من میتونم از شما سوالی بکنم؟ آره عزیز دلم. بابا از صبح تالا که میرفتی میدان بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم. بابا حالا که میخوای بری و بر نمیگردی، میشه من یه تقاضا بکنم؟ فرمود آره دخترم. گفت بابا قبل از این که بری میدان، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. که ما همسفر شمر و خولی و سنان نشیم. امام یه جمله عربی گفت، سکینه فهمید داستان دست چه قراره. فرمود لوتور کت قطات لنام، معنیش این بود که دخترم همه راه ها رو بستن، من دیگه نمیتونم شما رو برگردونم. گفت بابا خب نمیتونی ما رو برگردونی، فقط عشق ریخ. امام حسین برگشت بهش گفت عزیز دلم، تو از من یه درخواست کردی، من نشد جواب تو بدم، حالا میشه من از تو یه درخواست بکنم؟ این بچه بلند شد، صورت ابی عبدالله رو به سینه گرفت. صورت بابا رو بوسید. گفت بابا شما از من چی میخوای؟ فرمود دخترم اونی که من از تو میخوام اینه، اینقدر جلوی چشم من عشق نریز، این گریه تو داره قلب منو آتیش میزنه. لا تهرقی قلبی بدم اک حسرتن مادام من روفی جسمانی. نمیدونم این پدر و دختر چجوری از هم خداحافظی کردن، برام روشن نیست. عاطفه اینجا آدمو میکشه. ابی عبدالله رفت، دختر دیگه بابا رو ندید، تا وقتی اومد دید عمش یه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشته. پرسید عمتی هازا نعش و من، عمه این بدن کیه؟ فرمود سکینه جان این بدن بابا تو حسین. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا ايد وانصر امام زماننا.